بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. خدا رو شکر میکنیم توفیق داد رسیدیم به سوره مبارکه حضرت یوسف سلام الله علیه. امروز در جلسه 236 آیات یکم تا 14 سوره مبارکه حضرت یوسف رو میخوانیم. 4 آیه که از صفحه 235 مونده، یعنی جلسه 235، چون ما اونجا سوره در اواسط صفحه به پایان رسید و جمع‌بندی سوره هم بود، دیگه به همون مقدار اکتفا کردیم، لذا 4 آیه از صفحه 235 رو میخونیم و بعد آیات صفحه 236 رو. خب سوره حضرت یوسف از این نظر که تقریبا بیش از 90% مباحث این سوره به ماجرای حضرت یوسف سلام الله علیه اختصاص داره، یعنی احسن القصص، بهترین قصه قرآن کریم، منحصر به فرد هست در تمامی سوره های قرآن. یعنی معمولا داستان انبیاء الهی در سوره های مختلف پخش شده و در هر سوره ای بخشی از ماجرا آمده، اما داستان حضرت یوسف سلام الله علیه تماما در همین سوره و به شکل یک جا آمده و نمونه ای هست از تعارض اراده اله با اراده بشر. در داستان حضرت یوسف سلام الله علیه برنامه هایی درباره حضرت یوسف از سوی برادران حضرت یوسف و بعد از سوی همسر عزیز مصر اجرا میشه که با اون خواسته خدای متعال برای حضرت یوسف منافات داره و در تعارض هست و میبینیم که اون چه که خدای متعال میخواهد سرانجام تحقق پیدا میکنه. یوسفی رو که برادرانش در ته چاه گذاشتن، در حفره ته چاه گذاشتن، به اوج عزت و عظمت میرسه. یوسفی رو که همسر عزیز مصر او رو به زندان میندازه، به اوج قدرت میرسه. آیه 21 سوره یوسف که از قرر آیات این سوره شریف هست، اون فراز آخرش، والله غالب علی امره ولکن اکثر الناس لا یعلمون، این مضمون رو به خوبی نشون میده که خدای متعال امر خودش را غالب میکند، ولو اینکه اکثر مردم واقف به چنین مطلبی نیستند. علامه طباطبایی رحمت الله علیه فرمودن که هدف اصلی سوره یوسف بیان ولایت الهی بر بنده مخلص خدا هست. خدا نشون داده که چطور بنده‌ای که به او تکیه میکنه و خالص و مخلص هست در ذل و ذیل ولایت الهی رشد میکنه. البته اهداف دیگری هم در این سوره هست. از این سوره ما میآموزیم که چگونه رذایل اخلاقی میتوانند خطرناک ظاهر بشند، رذیله‌ای مثل رذیله اخلاقی حسد. از این سوره ما میآموزیم که پذیرش ولایت خدا باعث عزت انسان میشه و انسان در پرتو اخلاق توحیدی از قدرتی به نام تقوا برخوردار میشه و با این سپر حفاظتی میتونه بر شهوات خودش مسلط بشه و در صحنه جهاد اکبر پیروز میدان در بیاد. در این سوره از رویا و تعویل سخن گفته شده و همینطور در این سوره از تخصص و تعهد در اداره کشور و اینکه اگر شما به عنوان یک انسان مؤمن، متدین، متخصص، متعهد می توانید جامعه رو از مشکلاتی که داره نجات بدید، خودتون رو عرضه بکنید. حضرت یوسف سلام الله علیه با علم و تعهدی که داشت تونست جامعه مصر رو از یک بحران بزرگ اقتصادی نجات بده، کاری که اگر حضرت یوسف انجام نداده بود معلوم نبود چه تعدادی از جمعیت اون روز مصر و اطراف مصر از بین می رفتند. و همینطور این سوره مبارکه این مطلب رو برای ما میگه که اقتصاد و مسائل اقتصادی در جامعه مهمه. اگر ما میخواهیم که مردم توحیدی بیندیشند و زندگی بکنند، باید به مسائل اقتصادی اونها هم توجه بشه. سلامت اقتصادی جامعه باعث برپا بودن توحید هم میشود. معیشت مردم مهمه و باید مورد توجه قرار بگیره. خب حالا با این مقدمه ما وارد سوره مبارکه حضرت یوسف میشویم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. به نام خداوند بخشنده مهربان، ما استعانت می جوییم از خدایی که رحمان هست و رحیم هست. خدایی که رحمان و رحیم هست، اگر ما از او استعانت بجوییم، کمک بخواهیم، حتما به ما کمک می کند. الف لام را خب از حروف مقطعه هست. پیش از این هم شاید عرض کرده بودم که 5 سوره هست که اینها پشت سر هم آمده و با حروف مقطعه الف لام را شروع میشه. البته در اصل 6 سوره هست که با سوره حضرت یونس شروع میشه، سوره 10 و تا سوره 16 یعنی سوره هجر ادامه پیدا میکنه. یعنی سوره هود هم با الف لام را شروع شد، سوره ابراهیم هم با الف لام را شروع میشه، سوره هجر هم با الف لام را شروع میشه. یعنی تا سوره 16 اما این وسط سوره رعد، سوره 13 هست که یک میم هم اضافه داره، یعنی با الف لام میم را آغاز شده. خب چنان که علامه طباطبایی رحمت الله علیه فرمودن، سوره هایی که با حروف مقطعه مشترک شروع میشه اینها اشتراک مضمونی دارند، هرچند تفاوت‌هایی هم در محور سوره هست، ولی به طور کلی اشتراک مضمونیشون زیاد هست. و طبق تحقیقاتی هم که بعضی از پژوهشگران انجام دادن مشخص شده که یه سری شباهت‌هایی میان این سوره‌هایی که از حروف مقطعه مشترک برخوردار هستند وجود داره. خب سوره حضرت یوسف یادم رفت این نکته را هم بگم که در مکه نازل شده و از سوره هایی هست که در شرایطی بر پیغمبر صلی الله علیه و آله نازل شد که حضرت ابو طالب رو هم از دست داده بود، حضرت خدیجه سلام الله علیها رو هم از دست داده بود. فشارهای مشرکین بر اون حضرت خیلی شدید شده بود. پیام این سوره برای رسول الله صلی الله علیه و آله و مسلمان ها این بود که نگران نباشید. اگر برادران یوسف نتوانستند به یوسف آسیبی برسانند، مشرکین هم نمیتوانند به شما آسیبی برسانند. اگر زلیخا با همه قدرتی که داشت نتونست به یوسف آسیبی برسونه، قریش هم نمیتوانند به شما آسیبی برسانند. بنابراین سوره یوسف یه جور بشارت هم بود. غیر از این، از آیه 7 این سوره برمیاد که ظاهراً حضرت در مورد حضرت یوسف مورد سوال هم بوده، که این رو البته من ذیل همون آیه 7 خواهم گفت. خب بعد از حروف مقطعه داره که تلک آیات الکتاب المبین. این نکته تقریبا در همه این سوره ها مشترکه که بعد از حروف مقطعه آیه‌ای که اومده درباره قرآن کریم هست. تلک آیات الکتاب المبین، این آیاتی که شما میخونید آیات کتاب روشن هست. انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، در پاسخ به اون شبهه‌ای که بعضی از مشرکان مطرح میکردن در مورد قرآن کریم که رسول الله اینها رو از یک فرد غیر عرب یاد میگیره و اینها اسطوره های پیشینیان هست و بعد میاد برای ما میگه، خدای متعال پاسخ میده میفرماید که انا انزلناه قرآنا عربیا، ما نازل کردیم آن را، یعنی آن کتاب مبین را، آن کتاب خواندنی را، قرآنا خواندنی عربیا شیوا، لعلکم تعقلون، شاید که شما به مرتبه عقل و عقلانیت برسید. این چه حرفیه که شما میزنید؟ آخر اون کسی که شما میگید که پیامبر از او یاد میگیره، خودتون میگید که اون اعجمیه، میگید اون غیر عربه. این قرآن به زبان شیوا نازل شده که البته عربی هم هست، عربیان در برابر اعجمیان هست، یعنی با کلمات فصیح و روشن و شیوا که البته به زبان عربی هم هست. لعلکم تعقلون، شاید شما به لحاظ عقلانیت هم عقل نظریتون قوی بشه و هم عقل عملی شما قوی بشه، بتونید زندگی خودتون رو بر اساس عقلانیت ساماندهی بکنید. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران و ان كنت من قبله لمن الغافلين، ای پیامبر ما حکایت میکنیم بر تو بهترین داستان را. بما اوحينا اليك هذا القران، به این وسیله که ما وحی کردیم به سوی تو این قرآن را، یعنی از طریق وحی ما بهترین قصه رو برای تو بیان میکنیم. و این کنت من قبلهی لمن الغافلین، اگر چه که تو پیش از این که ما این قصه رو به تو وحی بکنیم از بیخبران بودی، یعنی درباره این قصه چیزی نمیدانستی. ما از طریق وحی داریم قصه حضرت یوسف رو برای تو بیان میکنیم. خب حالا قصه شروع میشه. اذ قال یوسف لابیه یا ابته انی رأیت احد عشر کوکبا و الشمس و القمر رأیتهم لی ساجدین، بیاد بیا بر یاد کن آنگاه که یوسف به پدرش گفت پدر جان من در خواب دیدم، انی رأیت احد عشر کوکبا، اینجا کلمه منام و اینها نداره ولی خب معلومه که خواب بوده، چون در آیه بعدی میگه که لا تخصص رؤیا که علا اخوتک، خوابت را بر برادرانت نگو، رؤیایت را بر برادرانت نگو. پس این حالت رؤیای خودشو داره تعریف میکنه. پدر جان، ای پدر من، همانا من دیدم در خواب که 11 ستاره و خورشید و ماه، اینها رو من تو خواب دیدم که رأیتهم لی ساجدین، دیدم اونها برای من سجده کننده هستند، اونها در برابر من دارن تواضع میکنند. سجده در معنای تواضع هم هست، مثل سجده ملائکه و فرشتگان بر آدم که به معنای تواضعه، نه به اون معنای سجده عبادت اینجا نیست. قال، جناب یعقوب فرمود، قال یا بنی لا تخصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو و مبین. جناب یعقوب فرمود که ای پسر من، پسرکم، ای عزیزم، پسر عزیزم، اینجوری با لحن عاطفی، یا بنی، پسرم، تعریف نکن رؤیای خودت را بر برادرانت. و یکی دو لکه کیدا، که علیه تو طراحی خواهند کرد. ان الشیطان للانسان عدو و مبین، اقدام اونها علیه تو هم پایه و مبنای شیطانی خواهد داشت، به خاطر اینکه شیطان برای انسان دشمنی آشکار هست. شیطان حسادت اونها رو تحریک میکنه و اونها علیه تو طراحی میکنند، برنامه ریزی میکنند که به تو آسیب برسانند. و کذالک یجتبیک ربک و یعلمک من تأویل الاحادیث و یتم نعمته علیک و علی آل یعقوب کما اتمها علی ابویک من قبل ابراهیم و اسحاق ان ربک علیم حکیم. خب اینجا حضرت یعقوب سلام الله علیه اطلاعاتی رو در اختیار حضرت یوسف سلام الله علیه قرار میده و بهش اطلاع میده که تو مورد لطف و گزینش پروردگار قرار گرفتی و خدای متعال از این پس تو را مورد الطاف بیشتر خودش هم قرار خواهد داد. و کذالک یجتبیک ربک، یعنی این گونه هست که به نظر میاد که برگزیده است تو را خدا پروردگار تو. یجتبیک ربک اینجوری، یعنی این خواب نشون میده که یجتبیک تو در آینده مورد گزینش پروردگارت خواهی بود، تو به مقام نبوت خواهی رسید. و یعلمک من تأویل الاحادیث، و لطف دومی که خدا به تو خواهد کرد اینه که به تو خواهد آموخت بعضی از تأویل احادیث را. و حالا اهم از تعبیر خواب هست، تأویل احادیث فراتر از تعبیر خواب هست، طبق آنچه که صاحب تفسیر تسنیم فرمودند، یعنی غیر از تعبیر خواب تو می توانی که حوادثی رو که لااقل بعضی از حوادث، چون من تبعیض دیگه، بعضی از حوادثی رو که برای تو پیش میاد یا برای جامعه پیش میاد، اینها رو تجزیه و تحلیل بکنی و اینها رو برسونی به اون سرچشمه اینها و متوجه بشی که پیامد اینها چه خواهد شد 10 سال آینده، 15 سال آینده، 20 سال آینده. سوم، و یتم نعمته علیک، خدای متعال علاوه بر این که تو رو به مقامی برخواهد گزید و علاوه بر این که به تو علم تعبیر خواب و تعبیل احادیث خواهد داد، سوم و یتم نعمته علیک، نعمتش را نیز بر تو تمام خواهد کرد و علی آل یعقوب، و البته بر خاندان یعقوب نعمتش رو خدا تمام خواهد کرد، کما اتمها علا ابویک، چنان که پیش از این خدای متعال نعمتش را بر پدرانت تمام کرده است. یعنی کیا؟ من قبل و پیش از این بر ابراهیم، بر اسحاق خدای متعال نعمت خودش را تمام کرد. ان ربک علیم حکیم. منشأ این مسئله هم اینه که پروردگار تو هم دانا هست و هم حکیم، سنجیده کار میکنه. خدا میداند که نبوت را در میان کدوم یک از فرزندان من تداوم ببخشد. خدا میداند که به چه کسی نیکوست که علم تعبیر خواب و تعبیر احادیث را بیاموزد. و خدا علیم و حکیم است، بهتر از هر کسی میداند که نعمتش را بر چه کسانی به تمام و کمال برساند. لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین. حقیقتا در داستان یوسف و برادرانش آیات و نشانه هایی است برای کسانی که در این زمینه پرسشگرند. این همون آیه ای که بعضی ها با توجه به این آیه گفتن که ارتباطاتی که مشرکان با یهودیان داشتن و بحث پیامبری پیامبر مطرح می شد، یهودیان، بعضی از یهودیان به مشرکان گفتن که شما از او درباره حضرت یوسف بپرسید و اینکه چه شد که بنی اسرائیل از منطقه شامات و کنعان مهاجرت کردند به منطقه مصر. ببینید اگه پیامبر باشه باید بلد باشه که جواب بده، چون خب در تورات، حتی هم تورات فعلی اگه ملاحظه بفرمایید، داستان حضرت یوسف خیلی مفصل آمده و البته خب مطالبی هم اونجا هست که جزء مطالب متقن به حساب نمیاد، یعنی نحوه گزارش ماجرای حضرت یوسف سلام الله علیه در قرآن کریم با اونچه که در تورات نقل شده خیلی متفاوت هست. حالا می‌فرماید اگر این پرسشگران در داستان یوسف بیندیشند و اتفاقاتی که میان یوسف و برادرانش افتاد بیندیشند، آیات بسیار زیادی اینجا وجود داره. متوجه میشن که برادران یوسف در برابر خدای متعال کاری نبودن، یعنی اراده خدای متعال تعلق گرفته بود که یوسف رسالت خودش رو در خدمت به بشریت و هدایت بشریت نجات بده، مخصوصا اونها رو از مشکلات اقتصادی نجات بده، طرح نجات اقتصادی رو ارائه بکنه، در حالی که برادران یوسف بر اساس حسادت میخواستن که این چراغ رو خاموش کنند. خب نشد. ما از این میفهمیم که بعد گلیم خودمون رو حد و حدودش رو بشناسیم، پا از گلیم خودمون دراستر نکنیم، در برابر خدا و اراده خدا نیستیم. اذ قالوا لیوسف و اخوه احب الی ابینا منا و نحن عصبه ان ابانا لفی ضلال مبین. اینها نشستن با هم دیگه جلسه گرفتن، گفتن که یوسف و برادرش بنیامین پیش پدر ما از ما محبوب ترند، پدر ما یوسف و بنیامین رو بیشتر از ما دوست داره و نحن عصبه، در حالی که ما هستیم که قدرت داریم و کارها رو ما داریم انجام میدیم. عصبه یعنی ما یک تشکل قوی هستیم که همه کارها رو دوش ما هست، اقتصاد خانواده دست ما هست، مسائل امنیت خانواده دست ما هست، ولی پدر ما این دوتا بچه رو از ما بیشتر دوست داره، یوسف رو و برادر کوچکش بنیامین رو، اینا رو از ما بیشتر دوست داره. ان ابانا لفی ضلال مبین. حقیقتاً که پدر ما اشتباه داره میکنه، ما رو باید بیشتر از اونا دوست داشته باشه. یعنی بحث اینه که اینها دوست دارن که پدرشون اینها رو از یوسف و بنیامین بیشتر دوست داشته باشه، یعنی دشمن پدرشون نیستن، علیه پدرشون نیستن، از این ناراحتند که چرا پدر ما رو از یوسف و بنیامین بیشتر دوست نداره، چون کارها رو دوش ما هست پس باید ما رو بیشتر دوست داشته باشه. اقتلوا یوسف و اطرحوه ارضا یخلو لکم وجه ابیکم و تکونو من بعدهی قومن صالحین. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. اینها جلسه گرفتن و گفتن خب حالا چیکار کنیم؟ عده‌ای از اینها گفتن که خب یوسف رو بکشید. راهش اینه یوسف رو بکشیم، صورت مسئله پاک میشه. معلومه که باز در میان یوسف و بنیامین برداشتشون این بوده که پدر یوسف رو بیشتر دوست داره، یعنی مشکل رو در یوسف دیدن باز، نه در بنیامین. ابترهوه اردن، یا اینکه نه اگه نمیخواید بکشید این یوسف رو بندازید در یک سرزمینی دوردست، تبعیدش بکنید، بفرستینش یه جایی، یه سرزمینی که دیگه دست یعقوب بهش نرسه. در این صورت یخلو لکم وجه ابیکم، تنها میماند برای شما توجه پدرتان. خب این گناهه، قتل برادر گناهه، تبعیدش به یک سرزمین دوردست هم گناهه. اینم واسه خودشون توجیه کردن، گفتن طوری نیست، و تکونو من بعدهی قومن صالحین، بعد از قتل یوسف یا تبعید یوسف به یک سرزمین دوردست شما بشید یه مردم شایسته، یعنی توبه میکنید و آدمای روبراهی میشید دیگه، یه گناهیه بالاخره این گناهو مرتکب میشید، بعد توبه میکنید، خدا هم که توبه پذیره. یکی از برادرها که خب از بقیه دلسوزتر بوده به یوسف، او میبینه که واقعا قصه داره جدی میشه. قال قائل منهم، گوینده ای از میان آنان گفت لا تقتلوا یوسف، یوسف را نکشید. با کشتنش مخالفت جدی کرد، به تعبیر دینی نهی از منکر کرد. یه نهی از منکر اینجا منشأ اثر واقع شد و نکشید او رو و یه پیشنهادی خودش داد و القوه فی غیابت الجب، بندازیدش، یوسف رو بندازید در تاقچه‌ای که در قعر چاه هست، یلتقطه بعض السیاره، تا بگیرند او را بعضی از این کاروان‌های تجاری که میان. ان کنتم فاعلین، اگه شما واقعا میخواهید که بلای سر یوسف بیارید، پیشنهاد من اینه. الجبم که اومده یعنی معلومه یه چاه شناخته شده ای بوده و معلومه که این چاه سر راه کاروان‌های تجاری بوده، از اونجا کاروان‌های تجاری رد می‌شدن. چاه‌های قدیم اینطوری بوده که اون پایین چاه یه تاخچه مانندی درست می‌کردن که گاهی وقتا که آب کم بود، یه کسی می‌رفت درون چاه، توی اون تاخچه اون کنار می‌نشست و یه خورده آب که اونجا بود با یه مثلا پیاله یا کاسه کوچکی، یه خورده خورده که آب از چشمه می اومد، این رو میریخت توی سطل و دلو، بعد میگفت که از بالای چاه این دلو رو بکشن بالا. نهایتا این پیشنهاد پذیرفته شد که همین کار رو انجام بدن. منتها الان مسئله این بود که چطور یوسف رو از پدر دور بکنن، چون یوسف مورد علاقه پدر بود، مثل بنیامین، و پدر اینها رو که کوچک هم بودن کنار خودش نگه می داشت، نمیگذاشت که با اون برادرای بزرگ این طرف و اون طرف برن، بیابون برن، به خاطر اینکه اینها هنوز نمیتونستن از خودشون دفاع بکنن، بچه بودن دیگه. یه طرحی ریختن، گفتن خب بچه بازی میخواد، ما میریم به پدر میگیم که اجازه بده ما یوسف رو فردا با خودمون ببریم یک کمی بازی کنه، با بچه هست، ورزش میخواد، بازی میخواد، تفریح میخواد. قالو یا ابانا ما لک لا تأمننا علی یوسف و انا له لناصحون، ارسله معنا غدا یرتع و یلعب و انا له لحافظون. رفتن پیش پدر، گفتند که پدر جان، ما لک لا تأمننا علی یوسف، چی شده که تو اصلا در مورد یوسف به ما اعتماد نداری؟ و انا له لناصحون، در حالی که ما خیرخواه یوسف هستیم، با تأکید انا له لناصحون. ارسله معنا، بفرستش او رو با ما، فردا بیاد یرتع و یلعب، در چمنزار برای خودش بگرده، بازی کنه. و انا له لحافظون، باز با تأکید فراوان، ما حتما ازش حفاظت خواهیم کرد. یه پیشنهادی دادن که حالا پدر نمیتونه مخالفت بکنه دیگه. قال انی لیحزننی ان تذهبوا به و اخاف ان یأکله الذئب و انتم عنه غافلون. قالوا لئن اكله الذئب ونحن اسبه انا اذا لخاسرون. جناب یعقوب فرمود که من اندوهگین میشم، من دلتنگش میشم وقتی که یوسف از من دور بشه، شما ببریدش صحرا، بیابون، من دلم تنگ میشه براش. یعنی خیلی محترمانه گفت که اگه اینا دلتنگی پدر براشون مهم باشه، بگن که خب پس ما نمیبریم، اگه شما واقعا دلتون واسش تنگ میشه خب ما نمیبریمش. اما اینها به بخش اول فرمایش پدر توجه نکردن، به بخش دوم فرمایش پدر پرداختن. بخش دوم فرمایش پدر چیه؟ اینه، و اخاف ان یاکله الذئب، غیر از این که من دلتنگش میشم اگه از من دور بشه، شما او رو با خودتون ببرید، من نگرانم، میترسم که گرگ بخوردش. چون اون منطقه ظاهرا طبق اون چه که در تاریخ آمده گرگ داشته و این هم که یه بچه کوچک، خب گرگ گرسنه میخوره دیگه، آدمیزاد هم که ببینه بهش حمله میکنه. حالا بچه بی‌دفاع هم باشه که خب دیگه چه بهتر. و انتو منهو غافلون، و شما ازش غافل باشید. این بچه ای بوشه واسه خودش بازی کنه، یه گرگی چیزی بیاد این رو بخوره، شما هم حواستون نباشه، سرگرم کارهاتون باشید. قالو، این بچه ها جواب دادن، به پدرشون گفتن لئن اکله الذئب. ببینید راجب دومی صحبت میکنه، اصلا راجب اولی که تو دلتنگش میشی اصلا صحبت نمیکنن، در حالی که قاعدش این بود که بگن خب اگه شما دلتنگ میشید و نگران میشید نه باشه ما نمیبریمش. گفتن نه خیر، لئن اکله الذئب نحن عصبه انا اذا لخاسرون. مگه هم چیزی ممکنه؟ ما با این قدرتی که داریم، ما یه گروه متشکل قوی هستیم، با این حساب یه گرگ بتونه بیاد برادر ما رو از پیشمون بخوره که ما خیلی وضعمون خرابه. لئن اکله الذئب، اگه گرگ بخوردش و نحن عصبه، در حالی که ما یه گروه نیرومند و قوی هستیم، انا اذن لخاسرون، در اون صورت ما از زیانکاران خواهیم بود. یعنی چه فرمایشی که شما میفرمایید پدر؟ ما با قدرت اونجا از ایشون حفاظت میکنیم، حراست میکنیم، شما با این حرف خودت به ما اصلا توهین میکنی. بابا ما یه گروه قوی و قدرتمند هستیم، گرگ چیه که بخواد برادر ما رو بخوره؟ خب این قصه ادامه داره، در جلسات بعدی ادامهش رو با هم میخونیم. خدایا ما رو از شر رذایل اخلاقی به ویژه حسادت نجات بده. خدایا حسادت رو از وجود ما ریشه‌کن بگردان. خدایا ما رو توفیق عنایت بفرما در برابر هواهای نفسانی، رذایل اخلاقی در جهاد اکبر پیروز بشیم، بتونیم با هواهای نفسانی خودمون مبارزه بکنیم. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما در مسیر اراده الهی حرکت بکنیم و نه در جهت خلاف اون. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.